بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث قطع و ظن، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
نعم ظاهرهم فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و التحریم الاتفاق على عدم الرجوع الى الاباحه و این اختلافو بین قائل به تخییر و قائل به تعیین الاخذ بالحرمه و الانصاف انه لا یخلو عن قوتن لان المخالفت العملیه التي لا تلزم في المقام هي المخالفت دفعتن في الواقعه عن قصد و علم و اما المخالفت و تدریجا فی واقعتین فهی لازمتون البتته و العقل کما یحکم به قبح المخالفت دفعتا عن قصد و علم کذالک یحکم به حرمت المخالفت فی واقعتین تدریجا عن قصد الیها من غیر تقیید به حکم ظاهری عند کل واقعتین. مرحوم شیخ بعد از آنی که کلمات فقها را توجیه کردند، این که فقها فرموده بودند اگر ما اجماع مرکب داشته باشیم بر یک مسئله ای و امت به دو قول عرشبت که قائل باشن، حرام است مخالفت با قول امام که احد القولین مطابق است با قول امام و این اطلاق حرمت مخالفت با قول امام شامل می شد جایی که سر از مخالفت عملیه بیرون بیارد یا سر از مخالفت عملیه بیرون نیارد. شیخ از این حرف جواب دادن و فرمودن نه، اطلاقی در کار نیست. حتی فقها که فرموده اند طرح قول امام علیه السلام جایز نیست و حرام است طرح قول امام، مرادشون جایی است که طرح قول امام سر از مخالفت عملیه بیرون بیاره. اصلا همه بحث ها در مخالفت عملیه هست، این که حرام هست، این که جایز نیست، همه اشمال مخالفت عملیه هست، نه جایی که سر از مخالفت عملیه بیرون نیاره. فقط یک مسئله هست در دوران امر بین محظورین که دوران امر بین محظورین هم یکی از مصادیق اختلاف امت علا قولینه، چون وقتی امت به دو قول اختلاف داشتن ممکنه یکی از دو قول وجوب باشه و یکی دیگر استحباب، ممکنه یکی استحباب باشه و دیگری کراهت، ممکنه یکی حرمت باشه یکی کراهت، ممکنم هست احد القولین وجوب باشد و احد القولین حرمت باشه، که به این هم دوران ام بین محظورین میگیم هم اختلاف امت علا قولین. در جایی که امت به محظورین فتوا بدهن، یعنی یک دسته بگن واجب است و یک دسته بگوین حرامه، اینجا گفته شده است که جایز نیست ما قائل به اباحه بشیم، بلکه یا باید قائل به تخییر بشیم یا باید جانب حرمت را بگیریم. قائل به تخییر بشیم یعنی احد القولین را بگیریم، مخیریم وجوب را بگیریم یا مخیریم حرمت را بگیریم، یا نه بگیم باید حرمت را گرفت چون دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. ما اگر واجب را مرتکب بشیم منفعتی گیرمون میاد، اما اگر حرام را مرتکب بشیم دچار مفسده میشیم، دچار عقاب میشیم، و دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. بنابراین در دوران الامر بین المحظورین اینجا یا باید جانب حرمت را گرفت یا وجوب یا حرمت، اختیار با ماست. شیخ می‌فرمایند ما هم فتوامون همینه که در دوران امر بین محظورین یا باید تخییر قائل بشیم که ایشون قائل به تخییرن، و الا همون جانب حرمت را بر جانب وجوب عرض کنم که مقدم بداریم. چرا؟ برای این که ما تا به حال که عرض می کردیم می شود با دو حکم مخالفت کرد، مال مواردی بود که اگر ما با دو قول مخالفت می کردیم سر از مخالفت عملیه بیرون نمی آورد، اما جایی که سر از مخالفت عملیه بیرون بیاورد مخالفت عملیه قبیحه. حالا میخواد در یک واقعه باشه، میخواد در دو واقعه باشه. مثلا بنده میدانم احد الاناعین خمره و اناع دیگر ماه، خب یک مرتبه بیایم بگویم نوشیدن این ظرف برای من مباهه بیا شامم، بعد هم بگم نوشیدن این ظرف برای من مباهه اون را هم بیا شامم، خب اینجا من یقین دارم که خمر واقعی را چه کاری کردم؟ خمر واقعی را آشامیدم و مخالفت کردم با اون خمری که اینجا بوده. یا مثلا احد الدلیلین میگوید کسی که 4 فرسخ رفت و برگشت، 8 فرسخ نرفت، کسی که 4 فرسخ رفت و برگشت باید نماز را شکسته بخواند. روایت دیگر میگد نه، کسی که 8 سفر برود باید نماز را شکسته بخواند، اگر 4 فرسخ رفت و برگشت این مسافر نیست، سفر اولا باید همین سیر طولی باشد نه عیاب و ذهاب باشد، همون عیاب باید عرض شود که 8 فرسخ باشه. حالا بنده 4 فرسخ رفتن و میخوام امروز هم 2 مرتبه برگردم، خب اینجا یا نماز قصر بر من واجب است و یا نماز تمام بر من واجب است. این تعارض نسین موجب شده است که من ندانم تکلیفم چیه، آیا تکلیف من شکسته است یا تکلیف من تمامه. نسبت به شکسته بخواهم اصالت البراءه جاری کنم، نسبت به تمام هم بخواهم اصالت البراءه جاری کنم، نه تمام بخوانم و نه شکسته بخوانم، اینجا قطعا با تکلیف شرع من چه کاری کردم؟ مخالفت کردم. پس بنابراین اگر ما تا به حال می گفتیم هر کجا امت اختلاف در دو قول داشتن می شود با هر دو قول مخالفت کرد و قول سوم را قائل بود، مال جایی بود که سر از مخالفت عملیه بیرون نمی آورد، انسان یا فاعل بود یا تارک. اما چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه، اگر رها کردن هر دو قول موجب مخالفت قطعیه عملیه بشود این قبیحه، پس اینجا حتما باید تخییری بشیم. بنده میگم نمیدانم آیا نماز ظهر بر آیا نماز شکسته بر من واجب است یا نماز تمام بر من واجب است، میگن یکی از این دو قول را بگیر، یا تمام را بگیر تا آخر نماز را چه کار بکن؟ تمام بخون، یا شکسته را بگیر تا آخر شکسته را تمام بخون. خب پس من باید مخیرم در ابتدای امر یکی از این دو را بگیرم، دیگه این تخییر استمرار نداره، در اول مخیرم، بعد از آنی که اختیار کردم همون چرا که اختیار کرده ام باید انجام بدم. اینجا سر از مخالفت قطعیه بیرون نمیاره. ممکن است اگر من شکسته را گرفتم تکلیف شارع تمام باشه، اما شارع بخواهد من را بر نخواندن نماز تمام عقاب بکند، این قبح عقاب بلا بیانه، چون بر من بیان نکرد ظهر را، بیان شارع تعارض داشت، یک بیان گفت این نماز تمامه، یک بیان گفت این نماز شکسته، این دوتا روایت با هم تعارض کردن، بنابراین دلیلی هم بر اون تمام نبود. من اگر جانب شکسته را گرفتم تا آخر هم شکسته خوندم، شارع نمیتواند مرا عقاب بکند، چون عقاب شارع عقاب بلا بیانه. بنابراین در همچه جاهایی عرض شود که مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، الا یک صورت، الا این که شارع به ما اجازه داده باشد و گفته باشد حالا که واقع برای شما روشن نشد می توانید به ظاهر عمل کنید، وظیفه شما در ظاهر اینه، شما که حکم الله واقعی را نمی دانید می توانید به قول مجتهد عمل کنید. حالا ما دو تا مجتهد داریم، این دو تا مجتهد فتواهاشون با هم مغایره، یکی میگوید دفن کافر واجب است، یکی میگوید دفن کافر حرامه، یکی میگوید رفتن 8 فرسخ موجب شکست شدن است، یکی میگه 4 فرسخ رفتن و 4 فرسخ آمدن. شارع گفته اگر دو تا مجتهد بودن که این دو تا مجتهد با هم مساوی بودن، هیچ کدامشون بر دیگری ترجیح نداشت، شمای مقلد مخیرید به فتوای این عمل کنید و مخیرید به فتوای این عمل کنید، و این تخییر هم استمراری است، ابتدایی نیست، یعنی در یک عمل می توانید امروز به فتوای این مجتهد عمل کنید، فردا به فتوای اون مجتهد عمل کنید، ولو این دوتا عملها با هم چی باشن؟ متناقض باشن، در متن واقع با هم متناقضن، اما بنده به فتوای این مجتهد عمل می کنم چون شارع اجازه داده است، من به فتوای این مجتهد عمل می کنم چون شارع اجازه داده است. اگر جایی که سر از مخالفت عملیه واقعی بیرون می آورد، شارع در ظاهر به ما مجوزی داده است، چراغ سبزی داده است، مؤمنی داده است، اونجا ما اگر مخالفت عملیه هم بکنیم عیب و ایرادی ندارد، اما در غیر این صورت هر کجا که سراغ رفتن تخییر استمراری یا رفتن اباحه سر از مخالفت قطعیه عملی بیرون بیاورد، ما هم که شیخ انصاری هستیم میگیم مخالفت چیه؟ حرامه. پس ما بر حرف خودمون باقی هستیم، ما میگیم اگر شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه در یک مورد معین بود و دیگه دومی هم ندارد، سومی هم ندارد، در اونجا شما اگر با هر دوی اینها هم مخالفت بکنید چون در مقام عمل نمی توانید مخالفت بکنید، اونجا می شود مخالفت التزامیه از مخالفت عملیه تفکیک بشه، آدم ملتزم به این حکم نشه، ملتزم به این حکم نشه، اما در مقام عمل یکی از این دو حکم را بیاورد. در اونجا مخالفت التزامیه جایز است چون موجب مخالفت عملیه نیست، اما هر کجا که مخالفت التزامیه موجب مخالفت عملیه شد، قطعا اون مخالفت التزامیه هم غیر جایز و حرامه. حالا عنایت بفرمایید ببینیم تا کجا میتونیم بخونیم. نه، ما تا اینجا اثبات کردیم که این که گفتن فقها نمی شود قول امام را طرح کرد، مرادشون طرح حکم امام است در مقام عمل نه در مقام التزام. نه، ظاهرهم، بله، در یک جا که امت در دو قول اختلاف داشته باشند، ظاهرشون این است که طرح قول امام التزاماً هم جایز نیست. نه، ظاهر الفقها فی مسئلت دوران الامر بین الوجوب و تحریم، در دوران امر بین محظورین، بین وجوب و تحریم، دفن کافر و حرمت دفن کافر، الاتفاق و علا عدم رجوع الالعباحه. فقها اجماع دارند بر این که نمی شود به اصالت الاباحه مراجعه کرد، یعنی نه وجوب را گرفت و نه حرمت را، نمی شود رفت سراغ اباحه. پس چه کنیم؟ و این اختلافو، فقها اختلاف کردند بین قائل به تخییر، یک عده قائل به تخییر شده اند که مراد از این تخییر، تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ ها، تخییر ابتدایی. در ابتدا مخیرید یا وجوب را بگیرید یا حرمت را، اما حالا که گرفتید تا آخر باید همین واجب را، نه این که یک بار وجوب را و یک بار حرمت را، چون اون سر از چی بیرون میاره؟ مخالفت عملیه. پس گفتن بین قائل به تخییر، یک عده قائل به تخییر شده ان، تخییر در ابتدا، و بین قائل به تعیین الاخذ بالحرمه، گفتن جانب حرمت را بگیر، جانب وجوب را نگیر، اون طرف حرمتش را بگیر. چرا؟ چون دفع مفسده اولاس از جلب منفعت. ولی انصاف و انهو لا یخلو عن قوتن، ما هم که شیخ انصاری هستیم، فتوامون همینه که در همچه جاهایی میگوییم نمی شود قائل به اباحه شد، یا باید تخییری بشیم. چرا؟ لأن المخالفت العملیه، برای این که مخالفت عملیه که با مخالفت التزامیه لازم نمی آمد، لأن المخالفت العملیه التي لا تلزم في المقام، اون مخالفت عملیه ای که لازم نمی آمد و فقط مخالفت التزامیه لازم می آمد، هیل مخالفت و دفعتن، در یک مرتبه نسبت به یک واقعه آدم مخالفت قطعیه عملیه نمی کند، ان قصد و علمن، و عمل مخالفت و تدریجن، اما اگر ما تدریجن مخالفت بکنیم، یعنی یک جا حرام را باش مخالفت کنیم، یک جا حرمت را باش مخالفت کنیم، و عمل مخالفت و تدریجن فی واقعتین فهی لازمتون، اینجا مخالفت عملیه پیش میاد، لازمه. شما که گفتید مباحث، ممکنه ترک بکنید، در قضیه دیگر ممکنه بیاورید، و بنابراین شما قطعاً با تکلیف شرع مخالفت کردید. پس اینجا مخالفت لازمتون البته و العقل، و از اون طرف مخالفت عملیه به حکم عقل قبیح، و عقلی که میگوید مخالفت عملیه قبیح است فرقی نمیبیند که این مخالفت در یک واقعه باشد یا در چند واقعه باشد. والعقل کما یحکم به قبح المخالفت دفعتن، همان طوری که مخالفت دفعی را حرام میداند، که مخالفت دفعی چه جوری است؟ مخالفت دفعی یک مرتبه ای، این که آدم دو تا ظرفا را تو هم بریزه و بعد بخوره، و یا این که علم تفصیلی به حرام پیدا بکنه. وقتی من علم تفصیلی به حرام داشتم و با حرام مخالفت کردم، این مخالفت عملیه هست یا نیست؟
هست.
والعقل و عقلی که میگوید مخالفت حرام هست، این عقل فرقی بین این موارد نمیگذارد. کما یحکم به قبح المخالفت دفعتن عن قصد و علمن، کذالک یحکم به حرمت المخالفه فی واقعتین تدریجن، البته به شرطی که عن قصد و التفات باشه، نه سهوًا و اشتباهًا باشه. بله، عمدن باشه. ممکنه عرض شود که عمد نباشه، قصد باشه اما عمد نباشه، ان اختیار نباشه، ان اجبار و اکراه باشه، ان قصدن و عمده. بنابراین عرض شود که بله، الا در یک صورت، من غیر تقییدن به حکم ظاهری، اگر کسی عملا مخالفت کرد اما این مخالفتش مقید به حکم ظاهر بود، یعنی در ظاهر شارع گفت میتونی شما مخالفت بکنی، شما در به حسب ظاهر وظیفت اینه، ولو این وظیفه من به حسب ظاهر سر از مخالفت عملیه بیرون بیارد، اونجا دیگه مخالفت عملیه حرام نیست. من غیر تقییدن، بدون این که این مخالفت عملیه مقید بشود به حکم ظاهری عند کل واقعه، و الا اگر در هر واقعه ای ما حکم ظاهری داشته باشیم، اینجا دیگه مخالفت عملیه در کار نیست. و حین اذن فیجب به حکم العقل، در اینجایی که سر از مخالفت عملیه بیرون می آورد، در این هنگام واجب است به حکم عقل الالتزام و بالفعل، یا فعلا بگیر تا آخر بیا، یا ترکا بگیر تا آخر بیا، ترک کن دیگه، یا ملتزم به فعل باید آدم بشه یا ملتزم به ترک، همون تخییر باشه. از فی عدمهی، اگر شما ملتزم به فعل برای همیشه یا به ترک برای همیشه اگر ملتزم نشدید، از فی عدم عرشبت که التزام بالفعل او ترک، این ارتکابون لما هو مبغوض للشارع، آدم چیزی را که مبغوض شارع است می آورد، چون در یک واقعه می آورد در یک واقعه نمی آورد، بالاخره پس با واقع شرعی آدم چه کار کرده؟ مخالفت کرده است دیگه، قطعا یقینا ان قصد. و تعدد الواقعه، این که واقع چند تا باشد، یک جا به درد ما میخوره، جایی که شارع به حسب ظاهر به ما چی داده باشه؟ چراغ سبز داده باشه و اجازه داده باشد، اونجا تعدد واقعه به درد میخوره. و تعدد الواقعه انما یجدی مع الاذن من الشارع، اگر شارع به ما اذن داده باشد، گفته باشد میتوانید شما یک جا عمل بکنید یک جا عمل نکنید، به شرطی که هر دو جا شما اذن داشته باشید، فتوای مجتهد با شما باشه. انما یجدی مع الاذن من الشارع فی کل واقعتن، حالا مثال بزنید تا مطلب بر ما روشن بشه. کما فی تخییر شارع، شارع بیاد مقلد را مخیر بکنه. بین چی مخیر بکنه؟ بین قولی المجتهدین. بگر تو مخیری به فتوای این مجتهد عمل بکنی و به فتوای این مجتهد. و این تخییر هم تخییر ابتدایی نیست، بلکه چه تخییری است؟ تخییر استمراری. و این دوتا مجتهد فتواهاشون با هم چیه؟ با هم مخالفه. خب آدم در چهار تا واقعه که به فتوای هر دو مجتهد عمل کرد، یقین کرده است با واقع مخالفت کرده است یا نکرده. این مخالفت با واقع ضرری نداره. چرا ضرر نداره؟ چون شارع اجازه داد دیگه. کما فی تخییر شارع للمقلد بین قولی المجتهدین. خب شارع تخییر کرده، لا تخییرن ابتدائی یا بلکه تخییرن مستمر را، که یجوز و معهر رجوع. با این تخییر مستمر بر ما جایز است از احد القولین مراجعه کنیم به قول دوم، در حالی که این دو تا قول با هم چی هستن؟ با هم مختلف هستن، مخالف هستن. که یجوز و مع التخییر الرجوع من احد القولین الى قول مجتهد دیگر. خب ما وقت یقین داریم واقع از دست ما رفته، خب رفته باشه. و اما مع عدمهی، اما اگر اذنی از طرف شارع نباشد، فالقادم على ما هو مبغوض للشارع، کسی که اقدام میکند، قادم یعنی اقدام کننده، اقدام کننده بر چیزی که مبغوض شارع است که ترک واقع باشد، این یستحق و عقلن العقاب، عقلن مستحق عقاب است الارتکاب ذالک المبغوض. چون یقین داریم یکی از این دو حکم شارعه و شارع راضی هست حکمش زیر پا گذاشته بشه، پس قطعا مبغوض شارع را من آورده ام دیگه. قطعا، چون قطعا هر کدام حکم شارع بوده است من زیر پا گذاشتم دیگه، الارتکاب ذالک المبغوض. اما اگر نه، تا آخر مخیر نباشه، اباحه‌ای نباشه. اما لول تزم به احد الاحتمالین، احد الاحتمالین را تا آخر بهش ملتزم بشه، حالا یا وجوب یا حرمت، اینجا دیگه شارع میتوند عقابش بکنه؟ نه دیگه، چون اینی که آوردم احتمال میدهم حکم شارع این باشه، احتمالم میدم نباشه، اما شارع به صرف احتمال نمیتوند من را عقاب بکنه. خوب بود بیان میکرد دیگه. اما لول تزم به احد الاحتمالین قبح عقابه، عقاب این آدم قبیح است، علا مخالفت الواقع، اگر با واقع مخالفت اتفاق بیفتد، لوت تفقد، اگر مخالفت اتفاق بیفتد، یعنی بنده جنبه وجوب را گرفتم در حالی که شارع حرام میدانست، بر ترک حرام بخواهد من را عقوبت بکند، این قبیحه. چرا قبیحه؟ چون برای من بیان نکرده است. و یمکنو استفادت الحکم ایزن، و می توانیم این تخییر ابتدایی را که در دوران امر بین محظورین گفتیم، از فحوای اخبار عرشبت که متعارضین هم به دست بیاریم. در روایات داریم اگر دو تا روایت از معصوم شنیدید، یکی گفت این حرامه، دیگری گفت این واجبه، روایات علاجیه در خبرین متعارضین، بعض از روایات میگه شما مخیرید، اما این چه تخییریست؟ تخییر استمراری یا ابتدایی؟ ابتدایی. یعنی تو یا وجوب را بگیر تا آخر یا حرمت را بگیر تا آخر، در حالی که خبرین دلیل ظنی هستن یا قطعی؟ ها؟ دلیل ظنی.
بنده اگر با هر دو خبر هم مخالفت بکنم یقین ندارم با واقع مخالفت کردم. ممکنه حکم الله واقعی نه این باشد و نه این باشه، حکم الله واقعی استحباب باشه. زن دارم حکم الله واقعی اینه، زنم دارم حکم الله واقعی اینه. در خبرین متعارضین که اگر آدم با هر دوش مخالفت بکند یقین ندارد با واقع مخالفت کرده، اونجا را اجازه ندادن با هر دوش آدم مخالفت بکنه، گفتن یکی یا بگیر. پس اینجا که من علم دارم یا این واقع است یا این واقع، اینجا هم به طریق اولا نمی شود با هر دو مخالفت کرد، بلکه باید یکی یا گرفت. عنایت فرمودید. و همچنین می توانیم برای عدم جواز ترک هر دو حکم استفاده کنیم از فحوایی که در باب اخبار علاجیه وارد شده است، من فحوا اخبار تخییر عند التعارض، که گفتیم از چه نظرم فحوا و اولویت هست. مال کجاست؟ جایی است که مخالفت التزامیه موجب چی بشه؟ مخالفت عملیه بشه. لکن هذا الكلام لا یجری فی الشبهة الواحده، در یک شبهه که سر از مخالفت عملیه بیرون نمی آورد، این حرفا دیگه اونجا نیست که التی لم یتعدد فیه الواقعه، واقعه در او متعدد نیست، حتی یحصل المخالفت العملیه تدریجن، تا مخالفت عملیه تدریجن حاصل بشه. تدریج مال کجاست؟ علمای اعلام تدریج جاییست که واقعه ها باشد. اینجا ما چند تا واقعه داشتیم؟ یک واقعه داشتیم. پس در اونجا مخالفت التزامیه جایزه. پس بنابراین اونی که مانع هست از مخالفت، مخالفت در مقام عمله. فالمانع فی الحقیقه هی المخالفت العملیت القطعیه، مخالفت عملیه حرام است. حالا دفعتن مخالفت عملیه باشد یا تدریجن باشد، ولو تدریجن، یعنی دفعتن ولو تدریجن. البته این مخالفت عملیه هم کجا حرام است؟ جایی که ما تعبد به حکم ظاهری نداشته باشیم، و الا اگر تعبد به حکم ظاهری داشته باشیم مخالفت عملیه هم بازم جایزه، مع عدم تعبد به دلیل ظاهری. فتعمل، که وجه تعمل شاید این باشه، بالاخره این آقا که میگد این دوتا دلیل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن و ما میریم سراغ اصالت الاباحه، این اصالت الاباحه هم حکم شرعی ظاهری است. شارع گفته هر کجا واقع برای شما روشن نبود چه کار بکنید؟ برید سراغ این اصل. پس این اصولی هم که ما جاری میکنیم اینا احکام ظاهریه. آدم اگر به استناد اصل آمد با این واقعه و با این واقعه مخالفت کرد، اینم باید حرام باشد یا نباشه؟ نباشه. چه فتوای مقلدین و چه اصالت الاباحه، هر دو را شارع به ما اجازه داده. گفته الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم تا مادامی که نمیدانن در وسعت هستن. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، باید حرام را به عینه بشناسی، یعنی تفصیلا بشناسی. پس میتونیم بگیم این اصول جاری هم احکام ظاهریه. این هم وجه تأمل. هازا کله فی المخالفت القطعیه للحکم اجمالا، این مربوط به مخالفت قطعیه برای اون حکمی که اجمالاً معلوم بود من حیث الالتزام، که آدم به این حکم قطعی ملتزم نشود، به ان لا یلتزم به او یلتزم به عدمهی فی مرحلت ظاهر، آدم ملتزم نشه و مخالفت بکنه. اذا اقتضت الاصول ذلک، اگر اصول اقتضا بکند این که آدم نه قول اول را بهش ملتزم بشه نه دوم را، اول وجوب دوم حرمت، آدم بیاد قائل به اباحه بشه. و اما المخالفت العملیه، پس تا اینجا بحث ما در مخالفت التزامیه بود که مخالفت التزامیه هم گفتیم هر کجا سر از مخالفت عملیه بیرون آورد حرامه. و اما المخالفت العملیه، پس این مخالفت عملیه که اینقدر گردن کلفته که التزامیه هم به خاطر او حرام می شود، این مخالفت عملیه فان کانت لخطاب تفصیلی، شارع گفته است لا تشرب الخمر و من هم یقین دارم این خمره، خب حالا بیام با این خطاب لا تشرب مخالفت بکنم و این ظرف را بیاشامم. فالظاهر و عدم و جوازها، قطعا مخالفت جایز نیست. سوا اون کانت فی شبهت الموضوعیه که ارتکاب الاناعین المشتبهین، دوتا انا را تو هم بریزه و یک جا بخوره، اینجا قطعا یقین دارد تفصیلا که حرام را آورده است دیگه. که ارتکاب الاناعین المشتبهین المخالف لقول شارع اجتنب عن النجس، علم اجمالی وقتی بود این ظرف کنار باشه، این ظرف هم کنار، دو تا ظرف را که تو هم ریختیم تفصیلا می دانم در این ظرف مشروب هست یا نیست، مشروب هست، پس من با علم تفصیلی مخالفت می کنم دیگه. که ارتکاب الاناعین المشتبهین المخالف لقول شارع اجتنب عن النجس، یا ترک قصر و اتمام مال دو دفعه فی موارد اشتباه الحکم، اولی مثال شبهه موضوعیه، دوم مثال شبهه حکمیه. نمیدانم حکم مسافری که چهار فرسخ میرد و برمیگردد شکسته است یا حکمش تمام هست دیگه. اشتباه الحکم لأن ذلک، اگر من هم تمام را ترک کردم و هم قصر را ترک کردم، این معصیت لذالک الخطاب، معصیت کرده ام با خطابی که قطعا از شارع صادر شده است، حالا اما قصر و اما این که نماز را تماما بیار. لأن المفروضه وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الاناعین و وجوب و صلات ظهر و العصر اما قصرن و اما تمامن. و کذا لو قال اکرم زیدن، و این زید مشتبه بشود بین شخصین، یعنی مثال اول مال حرمت بود، مثال دوم مال وجوب شبهه مصداقیه، گفته اکرم زیدن و اشتبه زید بین شخصین. فان ترک اکرامهما، اگر زید را اکرام، این آدم و اون آدم را اکرام نکند، قطعا با واجب مولا مخالفت کرده و معصیت کرده. فان ترک اکرامهما معصیتون. ان شاء الله که روشن هست یا خیر. بله، خب حالا اگر کسی بیاد همین عرضی که بنده کردم، اصالت و طهاره موضوع را از حکم شهر چه کار میکنه؟ خارج میکنه. بالاخره میگم نمیدانم آیا این ظرف پاک هست یا نه. میگه چیه؟ میگه پاک. اون یکم نمیدونم پاک هست یا نه. اصل طهارت میگه چه؟ میگه پاک. خب درسته، اگر ما باشیم و این ظرف به حسب حکم واقع، این ظرف بدون جهات خارجی پاکه، این ظرف هم بدون جهات خارجی پاکه، اما چه کنیم با علمی که اینجا داری؟ بنده یقین دارم اینجا یه شرابی در بین هست و اصل طهارت وقتی میتواند برای ما کارساز و چاره ساز باشد که سر از مخالفت علمیه بیرون نیاره. بنده که یقین دارم در این بین عرض شود که شرابی هست، قطعا بخوام اینجا طهارت جاری کنم، اینجا هم طهارت، اینجا حلیت، اینجا هم حلیت، با اون علم با اون علمی که دارم چه کاری کردم؟ مخالفت کردم. دقت بفرمایید. فین قلت، اگر کسی بیاد بگرد ازا اجرینا اصالت تهاره فی کل من الانائین، در شبهه موضوعیه همونطوری که عرض کردیم، و اخرجنا هما ان موضوع نجس، و این دوتا انارا از موضوع نجس به حکم شاره که کل شیء طاهر حتی تعلم، اگر خارج کردیم، فلیس فی ارتکابهما بناءً على طهارت کل منهما مخالفت لقول شارع اجتنب عن النجس. این مخالفت با اجتنب عن النجس نیست، چون یه مقدار وقت گذشته است. ان شاء الله جوابش باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.